أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ایشان. بعد از حمد یک شکر خدا کردیم، شکر باز موفق شدیم در خدمت آقای باشیم. حالا ایشان باز دو مرتبه باز صد شکر که موفق شدیم در خدمت آقای باشیم. عرض کنیم که برای چون اون بحث قبلی راجع به مصادر متوسطه ضبط نشد و صحبت کردیم، یک مقدار هم مقدمه چیندیم، یک توضیح گفتیم، اون چون ضبط نشده صحبت کنیم تا این ضبط بشه. عرض کنیم که یک مقدمه بنا شد که در ضمن نکاتی مطلب بیان بشه. مطلب اول این بود که عرض کردیم طبق مبنای رجالی الان متعارف در رجالیون اینه، یک روایت رو حتی اهل سنت حتی الان هم این کار میکنن، به اصطلاح ایرانی ها در اخباره اون راوی اول حساب میکنن، بعد از اون چند نفر، بعد از هر کدوم چند نفر، از هر مثل درخت واره میکشن، مثلا راوی اول اینه، از اون دو نفر، از هر نفر سه نفر، از این یکی یک نفر، اینطوری رسمش. این در مبانی رجالی است و کار رجالی است، یعنی متعارف الان در دنیای رجال. البته دنیای رجال به این معنا که امروزه مثلا درخت وارش کردن، قدیمی هم اسم میبرده روا انه و فلان، وقت در فلان باز میگوزن روا انه و فلان و الاخری. اما روی مبنای فهرستی عرض کردیم ما کارمون رو مصدره، به جای روی رجال راوی رو مصدره، و اعتبار رو این جهت ما به اصلا چون میخواییم مصدر شناسی بکنیم، مصادر رو تقسیم میکنیم، نه روات رو، به حسب راوی نیست، به حسب مصدره. ولی ازا عرض کردیم ما در اینجا میذاریم مصدر اولیه، مصادر متوسطه و مصادر متأخر. اصطلاح ما دیگه نیدم تا کسی هم گفته باشه از اصطلاحات خود این حقیق سبا تقصیره که اسمش رو اصطلاحاً مصدر اولی، مصدر وسط یا متوسط و مصدر متأخر. مصدر اولی اون کسیست که این حدیث نوشته، نه این که نقل کرده. چون دیشب دیگه توضیحات دادیم، مثال هم ذکر کردیم، ممکن است کسی حدیث رو نقل کرده اما ننوشته. و مراد ما از ننوشتن این نیست که در واقع ننوشته، به حسب علم ما ننوشته، نه در واقع، ممکن در واقع نوشته، یا نوشتش رو به این شاگردش نداده. مثلا زراره مثال زدیم، زراره شاید مطالبی رو که از امام باقر و امام صادق شنیده بوده در محضر امام نوشته باشه، روایتی هم داره خوندیم به مناسبت فتح الواح حول یک تو زراره الواحشو باز کرد بنویسه که حضرت جواب نده، اونم بس فهمید که حضرت بخوان جواب نده. لکن اولا ثابت نیست که ایشون کل روایاتش رو نوشته باشه، حالا تو این قصه نوشته، و ثانیا این نوشتارها رو به شاگردهاش نداده. ما مرادون از مصدر اول اون مصدری است که نوشته باشه و نقل کرده باشه، برای داده باشه به شاگردها. اون چی که ما الان میفهمیم عده از شاگردای زراره هستن که شخصیت هم هستن انصافاً، اینا صاحب کتابن، ظاهراً مصدر اول شاگردای زراره هستن، نه خود زراره. زراره راوی اول هست، یعنی به عبارت اخرى طبق علم ما، طبق علمی که ما داریم، این تاریخ این روایت این طوریه، صدورش به نحو شفاهی در مدینه است، بعد به کوفه منتقل شده، باز نقلش به نحو شفاهی در کوفه است، به نحو کتابتی به نحو به دست شاگرد رسیده. اون مصدر اول اون اولین شاگردی است که از ایشان نوشت. این کار رو من عرض کردم، الان ما به برکت همین فهارس و مجموعه روایات میتونیم انجام، اهل سنت نمیتونه انجام بده. این فرق ما با اهل سنت که شمینه، ما این کار رو الان راحت میتونیم انجام بدیم. اهل سنت هم دارن، نمیخوام بگم ندارم. من عرض کردم در بحث سابق اگه ذهن مبارکتون باشه، همیشه عرض کردم این تهذیب الکمال که در بهترین کتاب انصافم، کتاب خوبی نوشته در رجال انصاف، من حقا نیوال سیار کتاب نافعیه، 11 جلد این چاپی که من دارم 11 جلده، شاید نصف جلدش بتونیم تنظیم فهرستی بکنیم، یعنی بگیم بحثش بحث فهرستی، نیم جلدش کم تر آدم دارن، اما کار رسمی روش نکردن، کار اساسی روش نکردن.
به ترتیب اسمای رجال نیست همین مسی، یعنی به ترتیب اسما مگه نیست جداگانه، یعنی بحث فهرست
نه لابلاش داره که مثلا نسخه کتابش ها به بله. یک مناسبتی مناسبت. یعنی ما مثلا ممکن در ترجمه 40 نفر یک نکته فهرستی بله. پیدا کنیم بله. اینطور نیست که اصلا دقت فرمودی همه این نکته هاش جمع بکن تهذیب الکمال
مزی
دیگه
زهبی
زهنم. نه زهبی که نه زهبی چیز میزان اعتداله
اونم تهذیب داره اونم آخه
نه زهبی تهذیب و تهذیب مال ابن حجر به نظرم تقریب و تهذیب داریم بر تهذیب زیاد نوشتن تهذیب و تهذیب مال البته زیادات هم داره مال ابن حجره که زیاد تهذیب الکمال مبدع قرار گرفته تهذیب و انصافا هم فقط بدیع تهذیب الکمال فقط رجال کتب سته هست یعنی سال سته البته گاهگاهی در اسنا میگه مثلا این اسمی که الان گفتیم یه نفر دیگه هم به همین اسم هست این ما رجال ست نیست اینم آورده یک مناسبت رسمی رسمی متعرض همه نیست رسمی به طور رسمی متعرض همه نیست به طور رسمی متعرض سهاسته لکن گاهگاهی هم بله غیر سهاسته هم میاره به مناسبتی که این اشتباه باید نشه این دوتا با هم دیگه جا به جا نشن اسمانشون مثل هم مثلا قاسم و اسماعیل مثل هم هم این یکی دیگریست شخص دیگریست و این با اون اشتباه نشه مثالاش هم بعضی وقتا سابقا خوندیم از تهذیب الکمال الان کیف ماکان این رو ما گفتیم از خصائص مکتب ماست که تاریخ انتقال از شفاهی به کتبی مشخصه و این مصدر ولی زاب گاهگاهی شده حدیثی ما از زراره داریم عبدالله بن بکر یه جور نقل کرده مثلا حریز یه جور نقل کرده عمر بن عزینه یه جور نقل کرده جمیل بن دراج اینا شاگردای بسیار ممتاز زراره اینا نوشتن اینا نوشتار دارن نوشتارهایی که داریم از ایناست ما اینا رو اسمش مصادر اولیه یعنی حدیث در دو مرحلهش شفاهی بوده یکی در مدینه چون خود ائمه علیهم السلام ننوشتن یکی بعد مثلا فرض کنید مالک در زمان امام صادق کتاب شاید دو سال بعد از ایشون موطع نوشته و در مدینه نقل کرده بعد منتشر شده اون نوشتار بوده از اول به صورت نوشتاری بوده اما کلمات ائمه علیهم السلام به صورت نوشتاری نبوده و آمده در کوفه در کوفه هم نقل شده و لذا عرض کردیم یکی از اسرار اصلی تعارض در روایت اهل بیت همینه صدور در یک شهره نقلش در یک شهر دیگری تدویرم تو این شهر دومه بعد دو مرتبه اینها تصحیح و تنقیح اون در شهر سومه کالا من توضیحات شرز میکنم
تدوین اولی هم شهر دوم یعنی تو جلسه شنیدن حدیث نمی نوشتن
شاید می نوشتن به ما نرسیده بله ما داریم کسانی که در همون مدینه بودن از امام شنیدن نوشتن حالا آیا در همون جله
همون عرضه نمی کردن به عنوان اینکه اجازه
چرا کتاب حلبیر دارن عرضه کردن بر حضرت نه بعدش نوشته مثلا معاویه ابن عمار کتاب الحج نوشته از امام صادق شنیدن در مدینه هم نوشته ظاهرا اگر آمده کوفه بعد نوشته به هر حال همون راوی کاتب هم هست همون راوی کاتب هم هست در این حال مثلا نقل شده که کتاب حلبی رو عرضه کردن بر امام صادق استحسنه و قال اترا لها اولا القوم مثل ها راست هم هست چون موطع مالک نوشته نشده بود هنوز اهل سنت مثل کتاب حلبی نداشتن مثل این کتاب حلبی عبدالله ابن علی حلبی نداشت انشاءالله اینا رو ما بعد توضیح میدیم پس عرض کردیم یک مصدر اولیه داریم اولین کسی که نوشته و عمده در بحث فهرستی نوشتاریش مهم نیست این نوشتاری به طبقه بعدی داده اون نوشتار به طبقه بعدی داده اون به تا رسیده به مثلا مراحلی که کار فهرستی در شیعه شروع شد مثلا در خود کوفه چون زیاد بود زیاد بودن و رباط فراوان بودن و می رفتن مکه خدمت امام می رسیدن و نسخ کتاب در بازار موجود بود خودش موجود بود سوال می خیلی کار فهرستی نشد کار فهرستی یه نوع تعبد دیگه وقتی فراوان باشه سوال میکنن میرن مدینه از امام یا مکه از امام سوال میکنن لذا خیلی کار فهرستی روی خود کوفه نشد داریم ما توضیحاتش انشاءالله بعد عرض میکنم سابقه هم عرض کردم لکن بعد باید اینا رو یک جا جمع بکنیم اما فهرستی های خوب ما اساسا در قم شد، در قم فهرست به اصطلاح این طبیعت نقل اینه. طبیعت مثلا فهرست عبدخیر ما الان داریم در اهل سنت، چون اهل سنت فهرست اصولا ندارن، یه عبدخیر هست ایشون فهرست داره، ایشون مال اندلسه، چون آثار در کوفه و مکه و مدینه بوده رسیده به اندلس، این طریقش به این کتبی که اندلس رسیده، مثل مال ما هم نیست. فهرست عبدخیر چاپ شده، من دارم، شما به نظرم بر من
اشبیلی، بله
آه اشبیلی، به نظرم شما اون برای من یه نسخه اپل با فتوکپی آوردین. خب این مثل همه اجازات بهاره، این فهرست عبدخیر دارن. چرا؟ چون این کتب در اون زمان منتقل شده به اونجا، این با توثیق میشد که من از کدوم نسخه از کی به اجازه یکی. این انتقال کتب به قم منشأ این فهرست شد، اصلا منشأ فهرست، ولذا این فهرست به این صورت در بغداد مثلا اولیه خیلی مطرح نبود. بله در بغداد اولیه که توضیحش بعد عرض میکنیم تنقیح مطرح بود، مثلا ابن ابی عمر بیاد از اون چیزها رو نقل بکنه، مثلا روایات رو انتخاب بکنه. در بغداد اولیه نقل کتب بود اما فهرستوار نبود. این عبارات روا عن معت رجل به نظرم توی کشی آمده علی خلاف القواعد، درباره ابن ابی عمر در روا عن معت رجل من اصحاب ابی عبدالله. این ببینید کشی نجاشی فکر نمیکنم داشته باشه، نجاشی یعنی شیخ در نجاشی یا شیخ در این مناسبتی در حسن و محبوب میگن روا عن ستین شخص من اصحاب ابی عبدالله، و نجاشی یا به نظرم کشیه روا عن معتش رجل من اصحاب ابی عبدالله از صد نفر. و توضیحات هم عرض کردیم، اینم برای اولین بار، این روا روای فهرستی است نه روای روایت رجالی. نمیخواد بگه از صد نفر از صحابه، الان کسانی که ابن ابی عمر از نهاره بیش از صد نفر، 200 خورده، اینه که الان موجود داریم 200 خورده نفرن. معت رجل یعنی کتاب صد نفر، روای فهرستی یعنی کتاب، کتاب صد نفر رو نقل کرده. ولذا یک مشکلی که ما حالا این مشکل رو بزنیم بعد، اینو فقط اول در کلام بگم چون من حواسم هست بعد اینا رو جمع و تفریقاشو بعد انجام میدم. دقت کردید
چه قرینه میفرمایید این که میگه ربا به معنای ربای فهرستی نه روایتی؟
مراد اینه کتاب یا میبینی الان عملا کتاب ها موجوده
و روایات زیاد،
اونم داره به اخبرن به کتب و روایات زیاد داره، متعارف بوده، این اصلا متعارف بود اون زمان. و ایشان اما ایشان فهرست ننوشته،
فرست شیخ
تو فرست شیخ آمده
حمد ابن ابی عمر ادرک من الائمه علی مسلم سلاسه و روا عنه احمد بن محمد بن ایسا کتب مئت رجل من رجال سلاسه.
کتب دیگه تصحیح شد دیگه، پس روا عن یعنی فهرستی کتب. و گاهی اوقات حالا من بعد یه توضیحات، چون در تشخیص این که آیا از کتاب یا از کتاب نیست، اینو باید یک ضابطه هم برش بگذاریم، اینا بعد میگم، حواسم هست قرار سال گذاشیم برای بعد، اول روزمونو بخود و بعد گریه کنیم.
کتاب روایت
روایت از 100 نفر شد 300 تا کتاب، از یک نفر 4 کتاب، از 100 نفر از اصحاب ابی عبدالله کتابهاشون روایت کرده.
نه این تعبیری
که خوندش دیگه، روا احمد بن محمد بن عیسی انه کتب ما اترجل من اصحاب ابی عبدالله،
یه
حدیث دو حدیث نه اصول اربعه روشن نیست، چون عرض کردم کرارن این، چون ابن شهرآشوب گفته، ابن شهرآشوب نمیتونیم بگیم تسامح داره، ابن شهرآشوب اصولا نمیدونم چی جوریه یا خیلی اعتماده، حتی همین مصالب رو اخیراً چاپ کردن دیگه، مصالب ایشان در حجر خیلی هم پوش میده به اینا، خبت و بیراه میگه علایه حاله. این مثلا از سید همیاری چیزی نقل میکنه در دیوان نشته، ایست کسی دیگه هم نقل نکرده. به ذهن من میاد مرحوم ابن شهرآشوب مثلا در این نسخه خطی، اونا همه خطی بود، یه ورقی نمیشه از سید همیاری داشته نقل کرده، یعنی به عبارت اخرى اون دقت های لازم رو نداره. حالا اینه کجا دیده اربع معت اصل و اصول اربع معرو، من نمیدونم، ایشون که در کتابش به شیخ مفید نسبت میده، این کتاب رو در کتاب خودش
سرون 100 جلد تفسیر از امام عسکری
یا چی، بله 120 جلد، بله این را به شیخ مفید نسبت میده. خب مجموعه آثار شیخ مفید تقریبا چاپ شد دیگه، این کنگره شیخ مفید تقریبا معظم آثار، در هیچ جای کتب شیخ مفید نیامده، در شیخ طوسی نیامده، نجاشی هیچ اشاره، هیچ کس اشاره نداره، الان منحصر در قرن ششم به ابن شهرآشوب، لیکن خیلی مشهور شد از قرن ششم بین اصحاب جزو تازه بعدی ها هم که آمدن یک مشکل دیگه درست کردن که این اربعمعه چجوریه. تو یک عبارتش داره که از زمان امیرالمومنین تا امام عسکری 400 تا، تو بعضیش داره از زمان امام صادقین تا امام عسکری. اصلا خود این اربعمعه هم چجوری عددش جمع بکنیم عرض کردیم. الان در کتاب مرحوم شیخ طوسی که اصلا شیخ طوسی فهرست اصول و مصنفاته نجاشی اصول نداره، اصلا اسم کتاب فهرست مصنفات، مجموعا 5 تا 6 تا اصول اصل داره، نجاشی نداره، شیخ داره. اصلا اسم کتاب شیخ فهرست اصول و مصنفات، اصلا اسمش عرض کنم اسم حقیقیش طولانیه، نیم سطر همینه، نزدیک 1 سطر، لیکن اجمالا فهرست اصول و مصنفات. ایشون با این که فهرست اصول نوشته 70-71 اصل بیشتر اسم نبرده تا با اربعمعه خیلی فاصله داره. مرحوم آقای آشقابزرگ رحمت الله علیه در جلد دوم کتاب الزریعه در بخش اصل اینا رو جمع کرده، شماره گذاری کرد 217 بعد از جمع آوری زیاد و شیخ و نجاشی و دیگران آخرش رسیده به 117 اصل
که اینم این رفته دیگه. بله آقا ادعاشو نمیگن از بین رفته
اسمش. خب باشه لاغر کسی گفته باشه بالاخره احتمالاً در یک جای خطی چیزی دیده قالشه. به نظر میاد مرحوم ابن شهرآشوب نمیخوایم بگیم متساهله، سریع القبول بوده، خیلی خوشباوره، چیزای نقل میکنه که الان برای ما تصدیقش خیلی عرض کردم در این پسر دیگر برقی نقل میکنه که ایشون حسن محمد ابن خالد برقی است. 120 جلد تفسیر از امام عسکری نقل، امام هادی، از امام هادی تفسیر نقل میکنه. این شخصی که ایشون اسمش برده، این شخص ما الان در کتب حدیث یک نیم سطر حدیث ازش نداریم، نه در تفسیر اصلا کلا نصیر آقا ما یک نیم سطر حدیث هم داریم، وقت 120 جلد مثلا تفسیر از امام عسکری هادی نقل کردیم، ما هادی نقل کرده باشه خیلی مستبعد به ذهن میرسه. از اون برم نمیتونیم بگیم ایشان نستجروب الله مثلا دروغی مرو، ظاهرا اوراقی پیشش بوده طبق همون اوراق، مثل صاحب دائم الاسلام میگم صاحب کتاب اول لالی، این اول لالی هم همین جوره.
چون در فیض و مرحوم آبوزرگ اینها به این اربعمعه یه مقداری بیشتر توجه داشتن.
بله خیلی اصحاب داشتن سعی کردن. بله معروف الان دیگه آقای بنایی هم بزنشون هستید از بس که شهرت داره همه میدونن
اعتبارشو میگه خیلی رو اعتبارش هم حرف زدن
حرف کردم. من احتمالی که من میدم اشتباه ابن شهرآشوب از زمان شیخ مفیده نه شیخ مفید، اشتباه ابن شهرآشوب این بوده. چرا؟ چون اینم فقط شیخ طوسی نوشته، نجاشی ننوشته. ابن قزائری پسر احمد ابن الحسین فهرست اصول داره اصلا و فهرست مصنفات، دو تا کتاب جداگانه داره. مرحوم شیخ طوسی میگه کسی مثل او تا حالا تصنیف نکرده، لم یصنف احد مثل او. کسی بخواد فهرست اصول بنویسه باید که اصول زیاد باشه، به 400 تا میخوره این عبارت، به 400 تا دقت میکنی؟ هیچ کس هم ننوشته این مطلبه، اینم از ابداعات بنده است ها، هیچ کدومش ننوشته که مراد ابن شهرآشوب از چون ابن قزائری پسر از زمان شیخ مفید هم از با خوده، اصلا ابن قزائری پدر قبل از شیخ مفید وفاتشه، ابن قزائری پدر 411 شیخ مفید 413، ابن قزائری پسر زمان شیخ مفید در کرده مسلمه، از زمان شیخ مفید احتمال این عدد را افتاده، این احتمال داره، ما برای توجیه عبارت ابن شهرآشوب این احتمال دادیم. چون بعید یک کسی بیاد برای 70 تا کتاب فهرست بنویسه، یک کتاب جداگانه بنویسه، این عادتا باید مقدار زیاد باشه، حالا عددش چقدره نمیدونیم، اما عادتا باید مقدار زیاد باشه، به 400 میخوره، یعنی این عبارت به 400 که یک کتاب مستقلی کسی از اصحاب و مرحوم نجاشی در حدود 21 مورد 20 من چون اینا استخراج کنم رساله خاص از کتابش، کتابهایی رو به ابن قزائری پسر نسبت میده که جای دیگه نیست، معلوم میشه که ایشون در مسئله فهرست هم کار کرده. اونی که الان معروف رجال ابن قزائری نه فهرست، و معلوم میشه ایشون دو تا فهرست داشته، و آقای خویی هم نوشتن که این دو که چون مرحوم علامه هم میگه ذکره ابن غزاری در مثلا ضعفا و قال فی کتاب الاخر، گفتن ممدوحین، این کتاب در ضعفا یکم در ممدوح. و آقای خویی عبارت شیخ نقل میکنه که بعضی از ورثه احرق الکتابین، و خلیزه آقای خویی میگه این کتاب ها رو سوزوندن، چطور علامه نقل میکنه؟ خب این اشتباه آقای خویی. اونی که علامه نقل میکنه ضعفا و ممدوحینه، اونی که ایشون میگه، البته قیله میگه، ایشون هم رسمی نمیگه، سوزوندن فهرست الاصول و فهرست المصنفات، اون دو کتابی که مرحوم روشن شد چی با؟ ولذا مجموعاً 4 تا کتابه هم، یکی ممدوحین، یکی ضعفا، یکی فهرست الاصول، یکی فهرست المصنفات. اون رو که نجاشی، البته ایشون داره عبارت شیخ، نجاشی هم این نداره، خیلی عجیبه. شیخ میگه و غیره هم من الکتب، غیره هم داره، و قیل ان بعض ورثه عمد ال الکتاب، این کتاب در اینجا مرادش اون دو تا فهرسته، نه اون چیزی که علامه گفته. در روشن شد؟ این اشتباه شده بین این دو تا، ولذا آقای خویی خیال کردن این دو کتاب رو ورثه از بین بردن. چطور علامه از این دو کتاب، علامه از دو کتاب دیگه به نام ضعفا و ممدوحین، نه رجال اونا، اونی که ورثه از بین بردن فهرسته، فهرست الاصول و فهرست المصنفات. و ای کاش این کار ادامه پیدا می عرض کردم بعد از شیخ طوسی، چون مسائل رجالی شد، اصلا قضایا کلا به هم خورد دیگه، بحث و اصول و مصنفات به هم ریختن، مسئله به هم ریخته شد. و الا اگر این دو کتاب ابن غزاری یا خود شیخ قدس الله نفسه، چون شیخ مثلا در هارون موسی طلاق پر میگه روا جمیع الاصول المصنفات، هنوز عنوان اصول و مصنفات و جمعی تا زمان شیخ طوسی وجود داشته و بعید 70 تا باشه. انصافاً عددی که شیخ داره این است که ایشون بهش طریق داره، احتمال این که عدد 400 باشه قرار است خیلی بعید نیست. اما این که ابن شهرآشوب چون یک کمی جوریه و از شیخ مفید نقل کرده و الان نداریم در آثار شیخ مفید و جای دیگه هم کسی دیگه هم از شیخ مفید و نجاشی و شیخ و دیگران در یه جای اشاره به اصول اربع معه، لذا یک مقداری شبه هست این. و الا انصافا من خودم احتمال میدم واقعا اصول اربع معه ما داشته باشیم، نه اینکه نداشته باشیم. لیکن ابن شهرآشوب بد نسبت داده به نظر ما، یا جای دیده که قابلیت نسبت نیست. الا آخر بحث که حالا من نمیخوام وارد بشم. پس بنابراین مصدر اولیه اونیست که نوشته شده، مصدر دوم اونیست که از مصدر اولیه نقل میکنه. مثلا ابن ابی عمر کتاب نوادر داره، بسیار کتاب معروفیه، 6 جلد هم بوده. شیخ صدوق در فقیه بعضی جا میگه و روا ابن ابی عمر فی نوادری، اصلا اسم کتاب رو میبره. قبل از شیخ صدوق مرحوم ابو غالب زراری که شیخ و شیعه در بغداده، در اون اجازهی که به نوه خودش میده، اجازهی داره که تاریخ آل زراره، معروف به تاریخ آل زراره، در اونجا میگه که اون خوبیه اجازهش کوچیکه، بحث فهرستی کوچیک، لکن کتاب هایی که در کتاب خانش موجود بوده، این نکتش اینه، چون فهرست نجاشی اجازه به کتاب هایی نیست که موجود بوده، ولی تو اجازات بوده، دقت میکنی؟ اما مرحوم ابو غالب چون به نوه خودش داره کتابخانه خودش رو اجازه میده، کتابهایی است که در کتابخانه‌ش مون، در اونجا میگه نوادر ابن ابی عمر 6 جلد. این معاصر با این 360 خورده وفاتشه مرحوم شیخ صدوق، 381، خیلی معاصرن، یعنی هنوز این کتاب نوادر، این رو ما اسمشیم اصل، مثلا ایشون 100 تا کتاب از صحابه، از اصحاب ابی عبدالله نقل کرده، نه روایت کرده، کتاب نقل کرده. وقت کتاب جمیل رو که ایشون نقل کرده، کتاب جمیل مصدر اوله، کتاب نوادر ابن ابی عمر مصدر دومه، مصدر متوسطه. اون وقت فرض کنیم مثلا من باب مثال ابراهیم نهاشم و بعد پسرش علی، اینو برای کلینی نقل کردن، ما کلینی رو اسم می‌بریم مصدر متأخر. مراد ما از مصدر متأخر مصدری که الان در اختیار ماست، مثل کافی، مثل فقیه،
همین کتب
اربعه، کتب اربعه غیرش، خصال مثلا محاسن برقی، ما الان افرادی داریم که در رتبه محاسن، اما کتابشون در اختیار ما نیست، مثل احمد اشعری هم در رتبه محاسنه، اما کتابش در اختیار ما نیست. کتاب احمد اشعری رو مصدر متوسط حساب میکنیم چون در اختیار ما نیست، اما محاسن برقی چون در اختیار ماست مصدر متأخر حساب میکنیم. این اصطلاح دیگه، یعنی اونی که الان در مقابل ما موجوده. ولذا این تقسیمی رو که ما انجام دادیم، مصدر اولیه و مصدر متوسط یا مصادر متوسطه و بعد مصدر متأخر، مراد ما اینه. و کتابها رو در هر سه زاویه، یعنی روایات رو در هر سه زاویه بررسی میکنیم. این اجمال نکته اول. نکته دوم، انشاءالله تعالی اینو باید جداگانه شرح بدیم، راه رسیدن ما به مصادر اولیه چجوریه و چه کار به حساب بکنیم و مصادر متوسط. مراد ما از مصدر متوسط این نیست که دوم این کتاب باشه، ممکنه سوم باشه، چهارم باشه، که من توضیحش عرض میکنم. و مراد از مصدر متأخر هم که توضیح داده شد. روش بحثی که الان ما در اینجا اصولا معتقدیم، روش بحث ما کلن به طور کلی، یک این است که ما بگیم چی داریم، دو چه باید بکنیم. مثلا فرض کنین الان ما مجامع حدیثی داریم، مثل بهار یا مثل وافی یا مثل وسائل یا جامع الاحادیث مثلا، حالا یا مجامع کلی مثل بهار یا مجامع فقهی مثل وافی و مثل وسائل و جامع الاحادیث اینا. ما الان اگر بخوایم مجموعه حدیثی در شیعه درست بکنیم، چه من معتقدم که از الان این کار رو بیشتر با کامپیوتر میکنم، به نظرم به صورت کتاب بشه بهتره، خیلی بهتر باشه. یعنی یک سلسله ای رو ما به عنوان مصادر اولیه، یک سلسله ای رو به عنوان مصادر متوسطه، یک سلسله ای رو به عنوان مصادر متأخر. مصادر متأخر چون چاپ شده، حالا فرض کنیم کافی با دارالحدیث و اون خصوصیت تحذیب هم کشتیم، الان مشغول هم دارن تحقیق میکنن. این کتاب من لا احزار هم تا حدی این آیه چیز چاپ کرده، آیه قفور رحمت الله بعد چاپ کردن و بازم مشغولن روی خود من لا احزار. حالا کارها درسته، هم یه چاپ دیگه هم برد کردن که خب این از اون قبلیش هم ضعیفتره. حتی الا یا حالا اون بحثای دیگریست، حالا مصادر متأخر اینا رو من معتقدم که احادیث رو بیاییم در اینها، در این به حساب در یک موسوعه ای بخوایم بنویسیم، دارت المعارفی برای حدیث شیعه بنویسیم، اینها رو جدا بکنیم. ولو حدیث بعد یکیه، در یک جا اون بحث مفصل بکنیم، در جاهای دیگه اشاره ارجاع به اونجا بدیم که مثلا در فلان رشته. من توضیحاتش این فقط راه رو عرض میکنم، بعد توضیحاتش رو عرض میکنم. نکته سوم، من اشاره کردم که مراد ما از مصدر متوسط یک مصدر واحد نیست، چون مشکلی که ما داریم اینه که ما یک روایاتی داریم که فرض کنیم در کافی هست یا در فقیه هست یا در خود تهذیب هست. خب ایشون از یک راوی نقل کرده و با سند و اینها، بین مصدر اول که کتاب روایت از اونجا گرفته شده، نه راوی اول، بین مصدر اول تا رسیدن به زمان شیخ، چهار تا یا کلونیس، چهار تا، سه تا، چهار تا، پنج تا وجود دارن دیگه. اینا عدهشون صاحب کتابن، عدهشون خودشون صاحب کتاب. لذا من تعبیر کردم مصادر متوسطه، سرش اینه. مصدر متوسط ما همیشه یکی نیست و این خودش یکی از مشکلات معضلات کاره، یعنی یکی از معضلات کار ما در مصادر متوسطه اینه. فرض کنیم با مثال علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی. خب حلبی که مسلم مصدر اولیه است، این هیچ، و انشاءالله عرض میکنیم که این رو با جداگانه مصادر اولیه رو بررسی کرد. حماد هم عرض کردیم، هر وقت حماد از حلبی نقل میکنه، حماد ابن عثمانه. بیاره حماد ابن عثمان در بخاری، در نجاشی، ایشان خودش کتاب و صلات داره. بعدم از اون نقل میکنه ابن ابی عمر، اونم نوادر کتاب صلات داره. بعد ابراهیم و هاشم و علی، عادتاً علی ابن ابراهیم و ابی عادتاً طریقه، عادتاً در کتاب کافی عادتاً طریق. حالا آیا این طریق است به کتاب ابن ابی عمر که یک مصدر متوسطه، یا کتاب حماد ابن عثمان، یا طریق است به کتاب حلبی؟ یعنی وقتی مرحوم کلینی اینو نقل میکنه، داره از کتاب حلبی نقل میکنه یا از کتاب حماد ابن عثمان نقل میکنه یا از کتاب ابن ابی عمر نقل میکنه. این یکی از کارهایی که گاهی به اشکال هم وارد انصافا چون فاصله زمانی زیاد شده، مصادر ما از بین رفته. الان ما در مسائل تشخیص مصادر متوسط با این مشکل روبرو هستیم، یعنی این مشکل روبرو هستیم. وقتی یک شواهدی رو ما در بعضی از جاها میتونیم اقامه کنیم که از این کتابه نه از اون کتاب، این بعضی از جاها همچه شواهدی. حماد ابن عثمان چی میگه ایشون؟
آوردن حماد ابن عثمان مدخل 307
حماد ان حریز حماد ابن عیساز حماد ان الحلبی حماد ابن عثمان
مدخل 371 نجاشی حماد ابن عثمان ابن عمرو ابن خالد الفزاری مولاهم کوفیون کانه.
این مولاهم ضمیرهم برمیگرده به بنی فزاره، چون گاهی میگه مولا، اون مولا احتمال داره که عقد ولا باشه، ممکن بردش باشه، اما اگه مولاهم به ضمیر جمع نه دیگه، مال ولاه، یعنی خودش از بنی فزاره نبوده، خودش به بنی فزاره متصل کرده، ممکنه اصلش ایرانی بوده، وقتی آمده اونجا خودش رو به بنی فزاره به اصطلاح مرتبط کرد، وقتی ضمیر جمع آورد به عشیره برمیگرده. گاهی میگه مولا، گاهی میگه مولاهم، این دوتا رو با هم دیگه باید فرق
بذاره.
عقد ولا با عقد ولا بفرمایید. پس این با بنی فزاره عقد ولا بسته. البته لازم نیست که حتما ایرانی باشه، شاید از یک عشیره دیگری بوده، رفته در با بنی فزاره عقد ولا بسته. اینم میشده، یعنی جابجا میکردن عشیره خودشون رو جابجا میکردن.
بله.
خب بخونه. بخونه. نه حالا یه کمی متنش هم بخونیم، من یک توضیح بدم.
خانه یسکن و ارزم.
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 عرض کردم شما این الان از مسجد کوفه که در میایین الان هم مقابلتون حیه کنده بشه، همین الان حیه منزل آقای کویا هم همونجا مرحوم بیرونی اندرونی سابقه ایشون، من رفتم اونجا، این مریض بودن ایشون، با مرحوم آقای بروجه با آقای بجنودی رفتیم عیادت ایشان در این منزل، منازل بزرگی اونجا ساختن ارزم. اینجا به اسم محل ارزمه اینجا، ولی ازا کسایی هم
ارزمیه منصوب به همین جاست.
نه ارزمیه مال بغداده،
نه ارزمیه، نه همین فلان ارزمی،
ارزمی مال اینجاست. و این به اصطلاح چون در اول کوفه، اینم یک اصطلاحیه، وقتی که ساختن خیمه خیمه بود، از یمن آمدن بنی فلان، مثلا عده از 20 تا 40 تا 50 تا خیمه بنی فلان، باز جداگانه بنی فلان، باز جدا، وقتی بین اینها فاصله بود، این فاصله ها رو کناسه میگفتن، آشغالی ماشغالی بود، کناسه این آشغال دیگه، میریختن اونجا، یواش یواش ساختن کوفره، این کناسه ها پر شد، یک کناسه اصلی کناسه بنی فلانه، اون یواش یواش بزرگتر هم شد، جایی که پاک بشه، این شد میدان اصلی شهر کوفه که زید رو هم به همین جا سلب نسلوب کردن. کناسه کوفه مراد از کناسه اینه، این کناسه رسمی کوفه که به اصطلاح دیگه مرکز تجارت و رفت و آمد و خرید و فروش و رفت و آمد مردم بود، اینجا بود، عمدن زید رو اینجا 4 سال به دار کشیدن که منشأ عبرت بقیه شیعه بشه، عمدن توی کناسه. یک کناسه ارزم هم داریم، کناسه ارزم همین جز حدود شما از مسجد کوفه، نه حدود تقریبا به طرف نجف و اوایلش، این کناسه ارزم، این کناسه ارزم چون این نکته تاریخی است، چون اهل کوفه حتی شیعیان، حالا سنی جای خودش، اینو مثلا گفتن که امیرالمومنین گفته بود که آدم خوب از خونه خودش احرام، از اینجا احرام حج می‌بستن، من این رو چون روایت داره که ابو حمزه گفت از کوفه ما احرام بست، محلش هم من براتون معین کردم برای اولین بار، محل احرام شیعیان و غیر شیعیان از کوفه از اینجا بود، راه هم الان همینه، میاد نجف، از نجف از راه عرعر میرفتن طرف مکه، راه هم الانش هم راه نجفه، راه نجف احیاش کردن، حالا میشینم راه قد
خود نمی‌کردن دیگه، از همینجا محرم می‌شدن، لازم نبود دیگه برن میقات،
ها نه میرفتن، میرفتن چون قبل از میقات بود دیگه، صاف میرفتن تا مکه. این ارزم اینجاست، معلوم شد جاشو براتون عرض کردیم، فایلش از کناسه ارزم اینا احرام میبستن برای مکه، دقت میکنه، ارزمی ها به اینجا کان یسکن و ارزم، بلا
بدون نظم،
بدون نظم،
با نظم میگیم،
نه بدون نظم،
بدون نظم
اعتقادش این بود. واقفی ها اعتقادش این بود. ما این مفصل شد اصولا تا زمان امام صادق جلو کار گرفت و این خیلی عجیبه، مثل ابو حمزه تا زمان امام صادق ندونه حکم، خیلی عجیبه.
امام صادق علیه السلام جلوی احرام از منزل رو
گرفت. بله، و ابو حمزه گفتن چه قیافت اینجوری شده؟ گفت آخر از کوفه من احرام بستم. گفت کی بود از کوفه احرام بود؟ بود از میقات احرام. گفت بلغنا عن علی من تمام احرام حج و العمره اتم الحج و العمره لله ان تحرم من دویرت اهلک، ان تحرم به ما من دویرت اهلک. فقال کذب علی علی، دروغ این مطلب علی بن ابی طالب نگفت. حالا این چطور آدم واقعا متحیر مثل ابو حمزه که جز حواری حضرت سجاد و بعد امام باقر این حکم بهش نرسیده، خیلی چیز عجیبیه. تا زمان به هر حال از زمان امام صادق به شدت جلو این کار، اما شواهد نشون میده واقفی ها رو این مبنا موندن. واقفی ها شیعه برگشت با نظر و اینها، اونم با نظرم شیعه نمیگفتن. شیخ طوسی اولین کسی که گفت با نظرش کار نداره، ولی قبل از شیخ طوسی هم نداریم ما. بعد از شیخ طوسی دیگه بین اصحاب مشهور شد، ادعای اجماع هم کردن که ما هم مخالفیم، ما اصلا منتظریم با نظرم نمیشه. بفرمایید آقای شریف.
میقات با نظرم نمیشه.
نمیشه، نه با نظرم. بفرمایید. کان یست کنه ارزم، اینم حالا مناسبته. بله. این یک اصطلاحی بوده، گاهی اوقات یک کسی مال یه عشیره دیگه بوده میرفته مثلا توی عشیره دیگه ساکن میشده، وقت به این عشیره دوم نسبتش میدادن. ایشون میخواد بگه ایشون از بنی فزاره است، حالا در ارزم بود، ارزمی نیست. روشن شد؟ ما هم چی چون زمان ما دیگه این اصطلاحات از بین رفته، قلب مجبور دار شهر بدن. یعنی من همیشه گفتم فهرست نجاشی شهر میخواد، معلوم شد این اصطلاح ایشان اون زمانه که با اینکه در بنی ارزم سکونت داشت به بنی ارزم منصوب نبود، به فزاره منصوب بود، به فزاری ها منصوب، لیکن ساکن در بنی ارزم بود. بفرمایید.
و اخو عبدالله ثقتان روی عن ابی عبدالله علیه السلام که توی روایت هم بالفعل بیشتر روایت ایشون اول از حلبیه با یه فاصله زیادی، بعد تنها یک پنجم هم از امام صادق.
بله.
چه سال کامپیوتر. روا حماد عن ابی الحسن و رضا علیه السلام.
بله.
مات حماد بالکوفه فی سنه 90 و 100 ذکرهما ابو العباس فی کتابه.
این عبارت مرحوم آخر نجاشی شاید کمی تردید داشته که این مطلع این سال درست باشه. ابو العباس مرادش ابن نوح استاد ایشانه. ابو العباس غالبا در کتب حدیث رجالی ما اگر آمد غالبا ابن عقده مراده،
ولی اینجا
مراد ابن نوح. استاد ایشان ابو العباسه، دقت فرمودید، مراد ایشان ابن نوح. میگن اگر نجاشی مطلب رو به کسی نسبت داد، یعنی من کمی تأمل دارم، ذکرهما ابو العباس فی کتابه، چون ابو العباس کتابی در اصحاب امام صادق اینها داره، از این جد ایشان یک تأمل مایی داشته. بفرمایید. احتمال هم داره که ابو العباس همون ابن عقده باشه، چون بعضی گفتن مراد ابن عقده، چون شما اصحاب امام صادق داره خود ابو العباس ابن عقده، دقت کردین، لكن ظاهرا مراد ابن نوح استادش باشه. بفرمایید. اینم یک نکته راجع به رجال نجاشی. بفرمایید.
بله. مروا عنه جماعت منهم ابو جعفر محمد ابن الولید ابن خالد خزاز البجلی.
محمد ابن الولید بجلی.
حالا طبق بزرگ مرمسا حساب کردن بیشترین روایت از ایشون فاصله زیادی بوده، 60% روایت
ابن ابی عمر. بله، ابن ابی عمر
بیشتر. بعد یک دسته کمی در 5% احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطیه، باز همین مقدار هم
الی آخری. حالا بعدش لهو کتاب و صلات
نداره چه صلات. اخبرنا ابوالحسن احمد ابن الجندی قال حدثنا.
این ابوالحسن احمد ابن الجندی از مشایخ اهوازه، احوازی الاصل ابن الجندی و از شاگردای ابن عقده است. اگر اسم ابن جندی آمد بعدش حتما ابن عقده است. بعدش دیگه تو سر شاخش. یکی ابن سلط احوازی داریم، اینم شاگرد ابن عقده است، هم نجاشی ازش نقل میکنه هم شیخ طوسی. این ابن جندی رو شیخ طوسی درک نکرده، هر جا اسم ابن جندی آمد بدون از خصائص نجاشیه. و بعدش هم ابن عقده است. قاعدتا من هنوز نخونده ایشون، قاعدتا ابن عقده است. بعد از ابن الجندی ابن الجراح هم بشه. این مرحوم به حساب ابن جندی از اون نقل میکنه، نجاشی از ایشان نقل میکنه. بفرمایید.
قال حدثنا ابو علی محمد ابن حمام قال حدثنا
ابو علی محمد ابن حمام بغدادی است که متوفای 336 از مشایخ بسیار بزرگوار ماست.
حدثنا عبدالله بن جعفر،
این عبدالله بن جعفر همیری مراده. این عبدالله بن جعفر همیری قومیه لکن کوفه آمده و اونم بغدادیه. سر ارتباطشون اینه. اون 336 وفاتشه، 297 عبدالله ابن جعفر همیری به کوفه آمده و سمع منها اهلها. این نجاشی میگه. نجاشی 297 معین نکرده، گفته 290 خورده ای، تعبیر اندکی یعنی اندی 200 خورده اندی، لکن در تاریخ آل زراره اونجا آمده 297. سالش هم ما معین کردیم. یعنی راه این جغرافیای حدیث که به هم دیگه بخورن، اون بغدادی با این قومی چطور ارتباط پیدا کردن، این در سفری است که مرحوم همیری به بغداد به کوفه داشته. مشایخ کوفه از روشن شده آقای جان
زو
اونجا داره که عبدالله بن جعفر 297 آمد کوفه، اما نجاشی داره معتین و 90 و نیف داره و اندی. دقت میکنید؟ تصریح به عدد نکرده و غالبا اندی رو تفسیر میکنم مثلا 3 تا 2 داشته، اما اونجا تصریح داره 97 297. بفرمایید. که بحث ما در این نبود، اما چون این حالا خونده شد اقلا
روشن بشه،
هم فواید روشن بشه و هم نکاتی بوده در ارتکازاتشون، ما اینا رو حالا هی بگیم که واضح بشه چه اوضاعی بوده.
بیده 297 و 292 اندی، چون 7 قید داره مقدمی بر اون اندی.
طبعا دیگه نه میگم اندی رو غالبا فکر کنم 293 92، اما تصریح داره ابو غالب که 297 اومده. و ما یه نکته‌ای هم سابقا در بحث‌های فهرستی اگه یادتون باشه عرض کردیم، این خیلی عبارت معنا داره که عبدالله ابن جعفر همیری آمده کوفه و حدیث نقل کرده اهل کوفه ازش شنیدن. آدرسن عبدالله ابن جعفر همیری حدیث شیعه مال کوفه است، یعنی حدیثی که مال خود کوفه بوده اینقدر در قم قمی ها رحمهم الله تصفیهش کردن، تنقیهش کردن که وقتی ایشون برده خود اهل کوفه خوشحال شدن. حتی تعبیر نجاشی اینه که سمع من و اهلها و اکثر رو زیاد هم نوشته، تعبیر اکثر رو هم بعدش داره. این همه عظمت واقعا معلوم شه حدیث در من میگم که این فهرست در حدیث در قم روش زیاد کار شد. این یکی از شواهد خیلی زندش اینه که عبدالله ابن جعفر همیری که احادیثش باید برگرده به کوفه، وقتی میاد به کوفه خود اهل کوفه دامتا از ایشون می‌نویسن، همونه که خودشون مصدر حدیثن، از بس این مرتب و منظم و درست شده و متونش روش کار کردند و بررسی کردند، خود اونها از ایشون نوشتن. بفرمایید.
قال حدثنا محمد بن الولید به کتاب حماد بن عثمان.
روشن شد؟ ایشون از روح محمد، ایشون البته مرحوم نجاشی عرض کردم طریقش رو به کتاب رفت از راه کوفه، همین که گفت ابن الجندی مال بغداد، ابن جندی از آقای ابو علی همه اونم بغدادیه، رفت به این آقای عبدالله بن جعفر که در کوفه گفته و اون ابن ولید بزاز هم در کوفه بوده بجلی، ایشون طریق رفت به کوفه به قم. پس بنابراین خوب دقت کنید میخواستم چی بگم. ببینید وقتی ما به فهارس مراجعه میکنیم معلوم میشه کتاب حماد رو ابن ابی عمر نقل نکرده، این نسخه معروف نبود در فهارس. روشن شد؟ گفتیم دو احتمال هست، یکی مال ابن ابی عمر باشه، یکی مال حماد توی هم صاحب کتاب ایشان. لکن با این حسابی که ما الان عرض کردیم، لذا عرض کردیم یکی از راه‌های مهم ما برای معرفت کتب و طبقات و خصوصیات خود همین فهارس اصحاب ما تحلیلش الان کردیم. این معناش اینه که از نسخه ابن ابی عمر پس معلوم میشه که اگر در کتاب کافی آمد علی ابن ابراهیم نبی، این که طریقه یا از کتاب ابن ابی عمر گرفته یا از کتاب حلبی گرفته.
چرا یا میگیم؟ چون بنای اصحاب یک بنای واحدی نبوده، یعنی برنامه به این نبوده که حتما کلینی از کتابهای متوسط بگیره، مصدر متوسط، گاهی از مصدر اولیه گرفته. پس از حماد نیست،
اگر حماد در تاریخ باشه ممون راویه
که نسخه ها. حالا کتاب حلبی رو مخواهیم بیاریم، عبدالله ابن علی حلبی، راویه معروفش حماده. روشن شد؟ این راهی است که ما این یه شرح میدم برای این نکته که مثلا وقتی دو نفر هستن گاهی سه نفر هستن صاحب کتابن، ما با مجموعه قرائن میتونیم بگیم که از این کتاب نبوده، یا از بیشترش هم به نظر من از مصدر اولیه است. عبدالله ابن علی حلبی بیارین، یک چه شرحی هم رو در وقت میگذره راجع به اینم عرض بکنیم. در اونجا اگه دقت کنین، یعنی ابن ابی عمر عن حماد عن حلبی نسخه معروف کتاب حلبی بوده. احتمال داره مرحوم کلینی از خود کتاب حلبی نقل کرده، احتمال داره مرحوم کلینی از کتاب نوادر ابن ابی عمر نقل کرده. ببینیم ما چرا دو قسم، اولا اینه انشاءالله بعد توضیح بدیم چرا دو قسم مصدر میکنیم، متأخر، متوسط و مصدر اولیه. چون مخواهیم نکته مهم اینه که الان ما در روایات در متون گاهی کم و زیاد میبینیم، اختلاف میبینیم. ما آمدیم برای اولین بار شرح دادیم که آیا اختلاف در مصدر اولیست و در مصدر دومی، آیا این مال نسخه ابن ابی عمر، مشکل در سر نسخه ابن ابی عمر بوده یا مشکل سر نسخه حلبی بوده. دقت کردین؟ چون برای هر کدوم یک حساب خاص، یعنی این طور نیست که ما اسمشون متوسط رو بل کردیم تا گاو و ماهی دنبالش رفتیم، این تا محاسباته که گاهی اوقات یک نسخه در مثلا کتاب فرض کنه نسخه کتاب ابن ابی عمر مشکل داشته، گاهی اینطوریه ولذا مشکل داشته به این معنا شخصی نقل کرده که در بقیه نسخ نبوده، که حالا بعد مثالاش هم میزنم. بفرمایید.
اینجا الان اسم کتاب حماد رو نگفته بود صلات، تو کتاب فهرست شیخ هم که دو تا طریق نقل کرده بازم نگفته صلات.
نه کتاب گفته، حالا در صلات هم هست غیر صلات هم هست، اما من در صلات زیاد دیدم ولی نه حماد ابن عثمان یک جایی دیدم کتاب و صلات، لو کتاب و صلات کدوم یکی نمیدونم. حالا کتاب برش نقل کنم، به هر حال برش کتاب، کتاب حلبی هم صلات خصوص نیست، کتاب حلبی مصنفه، ابواب مختلف داره. حالا کتاب عبدالله ابن علی حلبی رو بیارین.
من اینکه شیخ سید ابن طاووس هم ظاهرا کتاب حماد در اختیارش بوده،
بله.
نقل می‌کنه مستقیما.
بله درخ. و این هم یک مشکلی دیگری است، حالا اینو بعد ان شاءالله توضیحات میدیم که ای کاش اگر شیخ روی مبنای حجت خبر پیش نمی‌رفت خیلی شاید وضع حدیث ما بهتر بود. شواهد نشون میده کتاب حریز
و تقریر کتابشون میگفت
مثلا کتاب حریز در زمان ایشون موجود بود، چون ابن حدیث بعد ازش نقل میکنه. خب مستقیم از کتاب حریز نقل میکنه، ایشون میره از کافی، کافی علی ابن ابراهیم ابی عنه، دقت میکنه. این چرا؟ چون شیخ قائل به حجیت بوده، این مبنای حجیت این مشکل درست کرد.
منافات هم نداشت اگه فهرستی هم میگفت.
خب خوب بود، بهتر اون بود که کتاب سکونی موجود بود.
برای تو فی کتاب حماد ابن عثمان،
این عبارت کیه؟
عبارت سیده طاووس در تشریف بلمنه.
بله.
برای تو فی کتاب حماد ابن عثمان و هو من اصول اصحابنا فی متح عمر ابن عبدالعزیز محاذا لفظه
الاخر. از کلم اصول، حالا شاید مثلا مرحوم شیخ نگاه کردین اسم اصول بهش نسبت ندادن، اما سیم طاووس میگه اصول، کلمه اصول اجمالا جا افتاد، عددش هم از اون 70 تایی که شیخ گفته بیشتره، حالا 400 تاست و به شیخ مفید این شما اشکال داریم، ولی انصافا با شواهد اون چی که اصول، چون ما یه بحث خاص اون در بحث فهرستی راجع به اصول و مصنفاته، این مقدار کلمات اصحاب را میخونیم که راجع به اصول و مصنفات چی نوشتن، اصلا این جداگانه بحث میکنیم، بحث اصول و مصنفات تو بحثای ما مستقلا کار داره. بفرمایید. عبدالله بن علی حلبی بیاریم. و این کتاب حلبی در زمان خود شیخ موجود بوده، اصلا در مسائل سید مرتضی رحمه الله، سید مرزاد برای سوال سید مرزاد یک سوالی هست داری که از هل کتاب الکافی صحیحون هم کتاب الحلبی هست، سید مرزاد استاد شیخ دیگه، ایشون میگه هر دو صحیحه، هر دو قابل، اصلا به عنوان کتاب الحلبی، لکن شیخ از کتاب نقل نمیکنه. این مشکله، یکی از مشکلاتی که در حدیث شیعه پیدا شد اون اصول اولیه بر اثر این انتخاباتی که بعد شد اون اصول از بین رفت و این بار با مشکل روبرو کرده. البته مشکل در بین اصحاب ما جا نیفتاد. چرا؟ چون اصحاب ما مبناشون به این شد که خیلی دنبال متن حدیث نباشه، عمده اون حکمیست که در حدیث هست و تلقی اصحاب رو این زیاد حساب کرد. لذا مثل سید مرتضی اصلا منکر اون جده خبر شد، گفت مهم اون تلقی اصحابه،
یعنی معتبر، فهم
و تلقی اصحاب. یعنی ما اگر میخوایم بگیم مذهب اهل بیت اینه که اصحاب قبول، اونه که اصحاب قبول، سند نگاه نکنیم، حدیث نگاه نکنیم، حتی اگر 10 تا سند صحیح هم داشته باشه. سید مرزا کلن حدیث قبول نمیکنه و این از خصائصش. من شیخ خوارجم بهش گفتم شما اینطوری هستین قبول کن، خوارجم فقهشون بسته است مثل ماست، اونم تلقی اصحاب خودشون، به روایت دیگه مراجعه نمی کن. از ماها بدتر اسماعیلی ها که فقط کتاب دائم، هیچ چی دیگه نگاه نمی کنن.
خوارج منظورتون الان چیه؟
عبازی ها.
اینا به شدت میگن ما خوارجی نیستیم.
نه میگن ما از اونا نیستیم، مثل اولیه نیستیم. بله میدونم و میان اینجا رفت آمد دارن، اصلا تو جامعه هستن، سو کلاس دارن دیگه، اصلا کلاس شمی 15-20 نفر طلبه هم درس دوره میبینن. شنیده این طورشن از جامعه تور مصطفی کلاس رسمی دارن بازی فقه با. بله میگن ما از جمله اونا الان، اما خوارج زمان ما دوتانی که ازارقه هستن در شمال آفریقا، یکی هم عبازیه، عبازیه با ایران رفیقن، این از سابق رفیقن نه تازگی. این بله
سید مرتضی مسار رسی است مثلا تو خامسه هر یه جزء العالمه او متمکن من العلم او آمیه الرجوع فی تعرف احکام ما یجب علیه العمل به من التکلیف شرعی الى کتاب مصنف که رسالت المقنع و رسالت ابن بابوی او کتاب روایت که کافیر الکلینی او کتاب اصل که کتاب الحلبی هم را جزء ذالک.
ببین کتاب الحلبی در مقابل کتاب خیلی واضحه دیگه. یعنی ما برای بحثای فهرستی یک مشکلی که داریم اینه، هی ریزه کاری ها عبارت ها رو باید از اینجا و از اونجا و از هی بگیم جمع بکنیم. این معلوم میشه تا زمان سید موزا کتاب حلبی رسما موجود که سوال میکنه جلد دو یا سه رساله
جلد دو. ایشون که میگن که جوابش طولانی، اما اولش اینه که اعلم انه لا یجوز لعالم ولا عامی الرجوع فی حکم من احکام الشریعه الى کتاب مصنف لان العمل لابد من ان یکون تابعا للعلم على بعض الوجوه و نظر فی الکتاب لا یفید علم.
مصنف یعنی همین کتب مثل حسین سعید و اینا، به اونا نمیشه اما حلبی رو جزء اصول آورده. دقت کردی؟ خیلی واضحه. وقت کتاب الحلبی خیلی عجیبه، مثل کافی حلبی رو در مقابل کتاب کافی آورده و این نشون میده کتاب مشهور به هر حال نسخش موجود بود دیگه. ایشون استاد سید مرتضی، استاد شیخ انصاری است دیگه، شیخ برا
400 تا میرسه،
به 400 تا میرسه
زمان سید بوده.
بله تا 4 عرض کردم ریزه، منم خودم گفتم ایشون نسبت به شیخ مفید داده روشن نیست، اما انصافا وقتی آدم نگاه میکنه این 70 تا نیست که شیخ طوسی یا 117 تا که آشا بزرگ نوشته، عددش میرسه شاید ردم بشه، اما انصافا به شیخ مفید نمیشه نسبت داد. عدد رو من شبهه دارم. دقت فرمودید؟ حالا یک آقای هست رحمت الله علیه پدر، آقای صفایی است احمد کشف الاسرار، ایشون هر کتابی که نجیب داره کتاب میشه اصل، میشه اصل فلان اصل فلان. به نظرم 1000 خورده بیشتر شده. این کتاب ایشون پر از اصله، این دیگه خیلی رفته اونور، اون که دیگه باطله. برحال نمیخواستم اسم ایشون ببرم. الان در کشف الاسرار انوج الکتب الاسفار که تازگی چاپ شده، بله کتاب خوبی هم هست، اما ای کاش این کار نمی کرد ایشون، یا
محل عوض نمی
کرد. ها از خودش من در آبادی اصل نمی نمیش که گفته لبو کتاب ایشون میشه اصل فلان اصل، هی اضافه کرده اصل اصل اصل. به نظر من اون چند تایی که من چند صفحه نگم 1000 خورده ای رد میشد. خدا میدونه تا آخر کتاب چقدر ایشون اصل اضافه کرده. علا یا حال این کیف ماکان این مطلب هم انشالله روشن شد. عبارت
612 نجاشی عبیدالله بن علی ابن عبی شعبه الحلبی مولا بنی تیم اللاد ابن سعدبه ابو علی کوفیان یتجر هوه و ابوه و اخوته الى حلب.
میگه حلبی نیست، ایشون اهل کوفه است، لکن چون تجارتشون به حلب بوده بهشون گفتن حلبی. و اینا مولای تیمولاتن، یعنی تیمولی به اصطلاح، اینا نسبتشون به اوناست. به حالا شادم اساسا ایرانی بودن یا عشیره دیگه بودن، خودشون مولای اونا قرار. بفرمایید. اصولا مرحوم نجاشی در انصاب خیلی خوبه، اصلا کتاب انصاب العرب داره، شیخ این کارو نمیکنه. این اصولا به طور کلی یکی دو مورد خوندیم، کلا کتاب نجاشی این قسمت انصابش خیلی خوبه. حالا آیا همش هم درسته نه اون بحث دیگری است، اما این قسمت رو نجاشی بیش از شیخ داره،
دقیق‌تر
هم هست، چون کتاب نوشته انصاب العرب، کتاب داره ایشون اصلا. الان فکر نمیکنم نشیدم کسی نه. بفرمایید. این نکات جانبی را من بگم که روشن بشه براتون برای مراجعه به کتاب.
فغلب علیهم النسبه الى حلب و آل و ابی شعبه بالکوفه بیت مذکور من اصحابنا،
یعنی اینا خاندانن اصلا، فرد نیستن. یحیی الحلبی هست، محمد الحلبی هست، عبیدالله، لیکن اشهرشون عبیداللهه. و عرض کردیم عده از آن رجالی های ما بعدها آمدن این خاندان ها رو تمیز دادن. این کار خوبیه، این کار. و مثلا مرحوم بهرام رجالش اینجوریه، آل ابی شعبه، آل فلان، ایشون از نجاشی گرفته که اینا آلن. و مرحوم آقای ابتهی هم در این تهذیب المقال ایشون اضافه کردن بر اون، یعنی خیلی اسمایی که به حسب زاد در رجال شیخ مشتبه ایشون ارزش تصحیحش کرده، این معلوم شه از همین خاندانه، این معلوم شه از همین خاندانه، این معلوم شه پسر برادر اون یکیه. جمع کردن خاندان ها کار خوبیه. در اون بحثی که شب پنجشنبه داشتیم یه بحث راجع به میثم تمار بود، یادتون باشه، در این میراث مکتوب 12 نفر از ربات رو جمع کرده بود به اسم میثم. من عدد ازش تو ذهنم. این کار کار خوبیه، تیکه تیکه شده، اما کار کار خوبیه. خیلی اسمای مشتبه، اسمای مشکوک، اینا پیدا میشه، یعنی خاندانی که هستن. ایشون میگه اینا یه خاندانی هستن، اصلا آل ابی شعبه یک نفر نیستن و جزء شیعیان کوفه هستن. اصلا خاندان آل ابی شعبه جزء خاندانهای شیعه کوفه هستن. بفرمایید. از کلم این یواش یواش در بیان ما، مثلا فرض کنید مرحوم علامه این کار نکرده، ابن لابود نکرده، فرض کنید یواش یواش زمان مرحوم، من توجیه که خبر دارم مرحوم سید بحرالعلوم اولشه، یواش یواش این خاندان ها رو آقای عفتهی هم زحمت خوبی کشیده، اما هنوز کار میخواد، این کار هنوز میخواد، خیلی کار میخواد، نه کم، چون عده ایشون هم تو میان اهل سنت مذکورن، اینا رو با هم دیگه جمع کردن، جمع و تفریق زدن، خیلی نکته لطیفی داره، یعنی نکات قشنگ تاریخی رو میتونه واضح کنه. بفرمایید. ما چون اضافه بر این که چیزی نقل میکنیم، بعدم میگیم چه کار بکنیم، چی میخوایم الان، چی میخوایم، اینه یکی از کارهایی که میخوایم بکنیم، اینه که کار سنگینی هم هست. بفرمایید.
و رب جدوم ابو شعبه عن الحسن و الحسین علیهما السلام و کانوا جمیعا هم ثقات.
این روای در اینجا رجالیه، چون کتاب نقل نکرده از امام حسن، روشن شد؟ این روا رجالیه، نه روای فهرستی. روای فهرستی این نقل کتاب، روشن شد؟ اما روای رجالی رو امام حسن اینجور فرمود، این بهش بیان روای رجالی. به اصطلاح ما این فرق بین رجالی و فهرستی، روا جدهم ابو شعبه از اونها. بفرمایید. یعنی میخواد بگه اینا خاندانشون در تشیع اصیل هست، از زمان امام مجتبی این خاندان در تشیع بودن. بفرمایید.
کانوا جمیع هم ثقات مرجوعا الی ما یقولون و کان عبیدالله کبیرهم و وجههم و صنف الکتاب المنسوب الیه.
عرض کردم یه دفعه دیگه، عرض کردم این معاصر اون کتاب داره معرفت الحدیث، این نوشته این کتاب ضعیفه، کتاب حلبی ضعیف است و فلان، نوشته چون نجاشی گفته و صنف الکتاب المنسوب الیه، یعنی کتاب مال اون نیست، به اون نسبت داده شده، پس همیشه این ضعیفه. ایشون حمله میکنه به کتاب، به خلاف مشهور یه عبارت که این نجاشی داره با این تجلیل، ایشون از این کتاب. و خب دیگه جهلم دیگه خودش دیگه،
یعنی به اسمش
نه نسبت در اینجا، نه نسبت به اون معناست، نسبت به معنای اضافه. الان دیدین در بار سرموزا کتاب الحلبی، یعنی وقتی میگن کتاب الحلبی، یعنی عبیدالله، نه یحیی،
کتابش.
روشن شد؟
بله کتاب
اصلا وقتی میگفتن که اصلا آقا نفهمید که منصوب این جعلیه،
اسم کتاب به این صورت کتاب فلانی،
اصلا وقتی میگفتن کتاب فلانی، وقتی میگفتن مثلا آقای خویی گفتن، ذهن اون حالا بعد مثلا بگه آقای خویی در شرح این خطبه گفتن، ذهن میخوره بگون شرح خود نجیب الله آقای خویی، ذهن عوض میشه بله بوده آقای خویی، آقای خویی مطلق با آقای خویی خودونه. خب
این معاصر هم ضعیف اون فی الحدیث بود،
زنگ بود فی العقل بود. اصلا چرا دقت اینه، اصلا نفهمیده چون ندیده عبارت رو. این اگه عبارت سید مرتضی رو دیده، سید مرتضی کتاب الحلبی اصلا رسم بود در اون زمان، بودن کتاب مراد نجاشی اینه. وقتی میگن کتاب الحلبی مراد اینه، با اینکه یحیی هم کتاب داره، محمد هم کتاب داره، اما نسبت یعنی به این معنا معنی شو حالا واضحه ما، اما چه حل گرده داستان شد. این آقا برداشت بشه بزرسو یعنی کتاب مجعوله، نه مراد اینه که اگر وقتی موتن کتاب تا زمان سید مرتضی قرن پنجم، خب سید مرتضی سال 436 وفاتشه، تا این زمان ببینیم یه کتاب کافی او کتاب الحلبی، یعنی وقتی میگفتن کتاب الحلبی مراد عبیدالله، بقیه هم کتاب دارن، اما وقتی میگن کتاب الحلبی این عبیدالله و صنفل، که البته جزء مصنفات این هست، یعنی این کتاب توش معلوم میشه که جزء اصول نبوده، اما در اونجا اون آقای دیگه تعبیر کرد الذی هو من الاصول، ها این هست. بله بفهم. و صنف الكتاب المنسوبه
و عرضه على ابي عبد الله عليه السلام و صححه قال عند قراءته اترى لهؤلاء مثل هذا،
گفتم نبوده چون موطأ مالک تصحیح نشده بوده، موطأ مالک هم مثل همینه، روایت داره و فتوا داره، مثل همین کتاب حلبی هم هنوز تصحیح نشده،
فقط روایته،
نه روایت احتمال داره بعضیش هم فتاوا باشه، احتمال داره و احتمال داره از کتاب‌های دیگه هم گرفته. حالا این شرحش راجع چون جزء مصادر اولیه است اونجا باید شرح بدیم، حالا اون بحث کتاب حلبی رو بگذاریم چون دیگه خیلی خارج شدیم از بحث. بفرمایید.
بله حالا بعد بحث نسخشه و نسخو مختلفت الاوائل و تفاوت فیها قریب،
دقت کن چقدر نجاشی دقیقه نمیگه نسخه مختلفه، اول یکیش مثلا اولش صلاته، یکی اولش طهارته، یکی اولش زکاته، نمیگه لهو کتابون یختلف و به اختلاف روات، بعد جا میگه لهو کتاب، یعنی یک راوی که نقل کرده 500 تا حدیثی، یک راوی که نقل کرده 450 تا است، یکی دیگه نقل کرده 520 تا است، دقت کن میگه مختلف الاوائل، روشن شد؟ این تضعیف کتاب نیست، میگه بعضیش اول نسخه کتاب و صلات مصنفه، بعضی اولش کتاب و زکاته، بعضی اولش کتاب و حج، مشکل نداره که، نمیگه به اختلاف روات خود کتاب بخت. این خیلی واقعا نجاشی انصافا حقا یوقات من عرض کردم آقایون میگن نجاشی خیلی انصافا وقتی دقت میکنه کارهای عجیبی رو، تأملات و لطائف و ظرائف عجیبی در کلماتش موجوده. بفرمایید.
خب این اشاره به یه نقطه‌ای هم داره که اگه که چنانچه کتاب‌ها به صورت
معلوم نیست عددش فرق می‌کرده، یکی اولش این بوده که اولش
ترتیبش هم مؤلف خودش بالاخره تنظیم،
شاید تعلیف در تدوینش مثلا ربات تأثیر گذاشته، یا اون که این کتی که میدونم اون کسی که مستنسخه اون مثلا این کار کرده. الان ما الان همین کتاب مصباح الشریعه العبودیت و جوهرتون، این تو بعضی از نسخش اوله، تو بعضیش فصل آخره، چون صد فصل دیگه مصباح الشریعه نسخش اولش مختلف، یکی حدیث در اینجا خود کتاب حافظ الان نسخش به این معنی یه غزل اینجا یه غزل اونوره، این غزل جابجا شده در نسخ جابجا شده. بفرمایید.
فقط قضیه که طرقش رو بخونم چیزو میشه عرض کنم، مثلا که عبارت شیخ طوسی هم در مورد وصف کتاب،
حالا بخونه همین یه طرق بخونه یکی بس دیگه، یک داغ دل بس است برای من.
چون اختلاف ریزی داشت تقریبا همین بود، فقط چند تا اختلاف ریز
داشت. شیخ طوسی میگه قیله، نجاشی داره عرضه، به نظرم شیخ طوسی داره قیله عرضه، بخونه یه باز شیخ. ولی لذا اون آقا هم اشکال کرده که برای این سینه عرض، چون یه قیله هم یکیش گفته عرضه، یکی داره قیله عرضه، راسته دو تعبیر داریم. یک قیله
شیخ تو شکلیه که لهو کتاب مصنف معول معمول علی مدخل 467 فهرست و قیله انه عرض عرض علی نادر علی السلام.
من میشه حافظه من هنوز خوب الهم خیلی خراب نشده. و قیله اینا آمدن گفتن نجاشی گفت عرضه او شیخ گفت قیله. اما انصافا نجاشی دقیق تر بین و بین الله دقیق تر بفرموده.
و قال و استحسنه فلما رآه استحسنه و قال لیس لها اولا یعنی المخالفین مثلو. بعد هم شیخ طرقی که میگره متعدد سه تا چند تا طریق
خب نجاشی
نجاشی
حالا طرق بیاره
و طرق الیه کثیره و نحن جارون علی عادتنا فی هذا الکتاب و ذاکرون الیه طریقا واحدا.
این طریق نجاشی اصولا این کارو میکنه گاهی اوقات دوتا میاره ولی غالبا یکی میاره. میگه این کتاب خیلی طرق داره. وقت عرض کردم اینجا فقط میگه طرق کثیره چی؟ گاهی اوقات میگه رواه و جماعت و من اصحابنا و لهو کتاب رواه. گاهی اوقات میگه رواه و جماعات من اصحابنا. خیلی عجیبه نجاشی واقعا. ما برای اولین حالا دیگران شهر داریم یعنی من ندیدم جایی شهر رو. وقتی گفت جماعت و من اصحابنا یعنی امامیه، وقتی گفت جماعات یعنی هم فتحیه نقل کردن هم واقفیه نه. گروه های مختلف جماعات نه یک جماعت واحده. 5 تا 6 تا از ما، 5 تا 6 تا از واقفیه، 5 تا 6 تا از فتحیه. من به نظرم فرق بین جماعات و جماعت باید این باشه، جماعت و بن اصحابنا، جماعات من اصحابنا. اینجا این البته ننوشته اما جای دیگه داره نجاشی و این فرق رو ما اونجا عرض کردیم. بفهمید چون بحث ما فهرستیه با تمام این نکات رو بگیم بعدم چون بالاخره می‌خواستیم توضیح کتاب نجاشی رو بدیم. حالا یک مقدارش ما الان داده میشه.
برای اون که ابتداش مختلف بوده از دای مدرسی اضافه کردن که اصلا نسخش هم متفاوت بوده داخل متن. بعد ارجاع دادن به تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 76 این شکلیه. اونجا حدیث 162 عن حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ساعت و عن قول الله الا ان یقول. میگه که و فی نسخه اخرى یه متن متفاوت است.
خب اشکال نداره نسخه اخرى متفاوت به اوائل باشه، اشکال نداره.
نه متنش رو داره میگه،
نه
این مقایسه خود
متن ندید. بله، اختلاف در متن هم بوده، نشونش هم کتاب عیاشی.
بله، احتمال داره اختلاف در متن هم باشه اما اختلاف اونقدر شدید نبوده که نجاشی بخواد بگه یرویه مثلا لهو کتب یختلف و به اختلاف روایت. و مضافاً چون این کتاب تفسیر عیاشی حذف شده سند اصلا فی نسختون اخرى فی روایتون اخرى اصلا ربطی به تحلبی نداشته باشه، مربوط به اون نباشه. این باید بررسی بکنیم توی بقیه تفاسیر و کتب ببینیم نقل شده یا نه، باید اونجا نگاه بکنیم. الان فعلا نمیشه روش حکم، من خودم نمیتونم حکم بکنم. بفرمایید. بفرمایید. نجاشی رو
این نکته در مورد اضافات ابن ابی عمر برای نسخه داره که تو معان اخبار اشاره شده را خواستیم بخونیم. و ذاکرون الهی طریقا واحدا اخبرنا غیر واحد عن علی ابن حبشی ابن قونیه،
عن علی ابن حبشه حبشه القونی
القونیه کاتب الکوفی عن حمید ابن زیاد.
رفت به کوفه ایشان متاسفانه، یعنی دیگه نیامد در قم. ایشون رفت حمید، حمید مال کوفه است و طریق واقفی هم هست. بعد شاید حسن محمد بن سماعه باشه نیست؟
ان حمید بن زیاد، ان عبیدالله
بن احمد، عبیدالله بن احمد نهیکی. این هم یکی از روات معروف کتاب ابن ابی عمره،
ان ابن ابی عمره،
ان الحلبی. اما باید حماد باشه توش، حماد افتاده
اینجا که نبود
افتاده، حماد افتاده چون ابن ابی عمر مستقیم از حلبی نقل میکنه. و تعجب از مرحوم نجاشی یک طریق انتخاب کرده که در شبهه داره. شاید نسخ نجاشی مختلفه. ببینید ما یکی از نسخ، یعنی با این که رفته به کوفه، نسخ مشهور کتاب حلبی همون است که ابن ابی عمر نقل کرده. اینجا عبیدالله ابن احمد نهیکیه، عبیدالله ابن احمد ابن نهیک، لکن نهیکی هم بشه. این هم یکی از روات معروف کتاب ابن ابی عمر. بفرمایید.
بله. تموم شد. این عبارت
حالا مال شیخ بگین طرق شیخ رو.
فقط آقای مدرسی هم اینجا نکته اضافه فرمودن، گفتن که این کتاب راوی مهمش خب همونطور که شما فرمودید ابن ابی عمر بوده، اما مسئله این که اظهارات ابن ابی عمر اضافاتی هم در این نسخه داشته، در نسخه که در اختیار بعدیا بوده، ارجاعشون هم به عبارت معانی الاخبار صفحه 149 شیخ صدوق یک حدیثی نقل میکنن،
بخونیم با سند بخونیم.
حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الولید
رضی ابن الولید استادش
قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار
از طریق صفار
شیخ هم که طرق از همین طریقه، ان احمد و عبدالله ابن محمد بن عیسا،
ان احمد و عبدالله
ابن محمد بن عیسا،
احمد اشعری و برادرش عبدالله،
عن محمد ابن ابي عمر، عن حماد ابن عثمان الناب، عن عبد الله، اینجا چاپ شده عبد الله ابن علی الحلبی،
عبد الله
یعنی تو برنامه فکر کردم گفتم، عن ابي عبد الله علیه السلام، بعد ایشون روایت آوردن، بعد فرمودن که قال مصنف هذا الكتاب سمعت شيخنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الوليد رضي الله عنه يقول سمعت محمد ابن الحسن الصفار يقول كل ما كان في كتاب الحلبي وفي حديث آخر فذلك قول محمد ابن ابي عمر.
خب اشکال نسخه شناسی دیگه نسخه شاید اون نسختن اخرام همین بوده، اون نسختن اخرام حدیثن آخر بوده. این کلامیست، یعنی ابن ابی عمر از خودش اضافه کرده، اینو مشافهتن مشایخ قوم نقل کرده، این معید همون مطلبه که کتاب بوده، کتاب با عنوانه موجود بوده، اگر رفی حدیثن آخر بعدش نبود اینم نوشتاری نیست، یعنی اینم سینه به سینه است از مشایخ که اگر در کتاب حلبی مثلا ان الحلبی قال صادق و فی حدیث آخر، این اضافات ابن ابی عمره، این فی حدیث آخر رو ابن ابی عمر اضافه کرده. عرض کردیم ما یک مشکل کلی داریم، کتاب حلبی الان پیش ما موجود نیست، کتاب ابن ابی عمر هم موجود نیست، الان فهم این کتب اولیه از این جهت خیلی مشکله. الان به هر حال این مطلب درستی هم هست، مطلب اینم همون بحث فهرستی عرض کردم، نکته فهرستی لطیفیه، یعنی این رو کلام حلبی حساب نکنید، این کلام ابن ابی عمره، در اون نسخه ای که از حلبی نقل کرده خودش اضافه کرده. فرض کنیم به باب مثال، چون مرحوم آشانتقی توستری زیاد داره، در حاشیه نوشته بوده ابن ابی عمر، بعد تو متن واردش کرده
مدرج،
یعنی مدرج نیست، یعنی جداش کرده و فی حدیث آخر کلام، یعنی من میگم حدیث دیگر، دقت میکنی؟ این نکته، همین نکته است که کتاب کتاب خود حلبی، ولی لذا بخونید باز عبارات بقیه عبارات مرحوم شیخ طوسی رو بخونید.
قرار از که عبارت شیخ طوسی رو بخونم باید نکته دیگه هم که آقای چون عبارت شیخ طوسی هم اثر داره، آقای مدرسی فرمودن که به نظر میاد کتاب حلبی معروف هم کتاب جامع کتاب کبیر بغیر کتاب مسائل بوده باشه، چون قاضی نعمان که تو ایضاح نقل میکنه گاهی اینجوری میگه که و فی کتاب مسائل الحلبی و فی کتاب الجامع ادامش میگه، میگه لذا ایشون میگه احتمال داره که اینا دو تا بوده باشه.
خب اینو ما مفصل عرض کردیم، حالا ایشون با احتمال نقل در کتاب ایضاح که منسوب است به قاضی نعمان صاحب کتاب دائم عرض کردم، نسخه ایضاح منحصر به فرد مال پیش همین مستشرق معروف آلمانی بود که اخیراً فوت کرد،
مادلون.
یک نسخه واحده است، این نسخه اولین بار یک استنساخی ازش کردن تو آستان قدس بود، مرحوم آقای نمازی از اون نقل میکنه، اولین بار آقای نمازی در مستدرک از اون نقل، بعد ها این نسخه رو به حساب مادلون دادن چاپ کردن تو همین میراث حدیث شیعه، اینو چاپ کردن، بعدن با تحقیقات آقای کذا ایشون حفظه الله با تحقیقات این کتاب ایضاح رو چاپ کرده، اصلا ایضاحه، در اونجا داره و فی کتاب المسائل الحلبی اینه داره، این کتاب المسائل الحلبی نه در نجاشی آمده و نه در شیخ آمده، هیچ کدوم نیاورده، دقت میکنید که ایشون کتابی به نام مسائل داشته، این در کتاب ایضاح چند بار ازش نقل میکنه.
چون که ایشون چند جور تعبیر داره، تعبیرها رو ارجاع داده، مثلا یکیش اینه که و فی کتاب الحلبی المعروف به کتاب المسائل، این با اون ممکنه چیز باشه، ولی یه جایی هم داره که عد شده به هم.
این مشکل این کتاب ایزاه، ایشون خیلی مقید به قواعد تحلیس نیست. ایشون مثلا میگه فی ما رأیت و رأیت من کتاب المسائل، رأیت و رأیت. مثلا ایشون کتاب اشعثیات رو قطعا در کرده، در مصر هم بوده حسابش. هیچ جا نمیگه حدثنی بیه ابن الاشعث، واگه قطعا یعنی ابن الاشعث 351-53 و حدثشه، ایشون 363 یا 63، هر دوم در مصر بودن، از ایشون هم گرفته مسلم کتاب اشعثیات. خودش هم میگه فی کتب الجعفری، اما اشعثیاته، اما نمیگه و فی ما رأیت و رأیت. عرض کردم صاحب دائم الاسلام مقید به قواعد تحلیس نیست، دقت میکنه، لذا میگه فی ما رأیت و رأیت. اگه آقای چیز مدرسی ناقص نقل کردن کاملش همینه، رأیت و رأیت مینویسه، که این معلوم میشه ایشون تقیدی به چیز نداره. وقت کتاب المسائل به این عنوان ما نداریم، دقت میکنه، به این عنوان در نجاشی و در کتاب شیخ طوسی ما نداریم. اما تو سلتو داریم سلط مسائل، اما کتابی به نام المسائل نداریم. فقط ایشون توجه نفرمودن، ابن شهراشوب در معالم العلماء مسائل به حلبی نسبت میده.
اون عبارت مرحومه چیز نمیشه گفتی ما رأیتو و رویت،
معلوم نیست، ولی ازا ما گفتیم احتمالا رویتو بخونیم نه رویتو، یا رویتو، چون سه جور قرائت شده، رویت، 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 سه جور قرائت شده دیگه. یک شرحی داره که حالا من جداگانه بدم. ما کتابی که داریم که اسم این کتاب رو برده ابن شهراشوب در کتاب معالم العلماء، و چون ما اسمای دیگه هم در کتاب ایزاه پیدا کردیم که باز در معالم آمده، ظاهرا حتی همین نسخه در اختیارش ابن شهراشوب بوده، همین نسخه مادلونگ. این نسخه مادلونگ مشکلش چیه؟ نمیشه رسالت الایزاه لقاضی نعمان، هیچی نداره، آخرش هم تمت، نه حاشیه‌ای داره نه تاریخی داره.
نه فقط گفته عبدالله ابن علی الحلبی له کتاب معول علی،
نه عبدالله ابن علی حلب کتاب المسائل هم داره. چرا میگه کتاب المسائل؟
بعد توی القاف من عرف به لقب او قبیله گفته الحلبی له المسائل عن الصادق علیه،
هم لازم
ولهو
کتاب بود. ایشون حلبی رو گرفته مسائل رو، من به نظرم توی ایزاه قاضی نعمان دیده، به نظر من دیگه، آقای چون آقای مدرسی ناقص نوشته، من قبلا نمیخواستم وارد بحث بشم اینجا، و بنده صاحب تقصیر شاید اولین کسی بودم که ایشون کنال آیشون که، و احتمال دادیم مسائلی که حلبی داره همون مسائلی است که جناب محمد بن مسلم از امام باقر سوال کرده. محمد بن مسلم از، چون نجاشی میگه لهو کتاب الاربعمعت مسئله عن ابی جعفر، نگاه بکنی آقای مدرسی نوشه احتمالا حدیث گفته اربعمعت مسئله، که حدیث اربعمعه باشه مراد، باطل، اون حرف باطل. کتاب اصلا یک سوالاتی محمد بن مسلم عن ابی جعفر داره، احتمالاً اینه میگم، هیچ کدومشون ننمیشه دیگه، از ابداعات بنده است، اضافات بنده است، احتمالاً حلبی اونها رو بر امام صادق عرضه کرده. لخ این مسائل به اسم مسائل شده، تایید کتاب محمد ابن مسلم، و احتمالاً همونها رو مرحوم علی ابن جعفر بر برادرشون عرضه کرده. خیلی میگم ایش کس نگفته
مسلم شفاهی بوده، کتبیه،
کتبیه، نه کتبی بوده، دقت کردید؟ چون الان نسخه ای که ما از کتاب به اصطلاح علی ابن جعفر داریم، نسخه ای که در بهار آمده، در نسخه بهار اصلا اینطوریه که علی ابن جعفر اخیه موسی عن ابیه صادق علیه السلام، حال سألت و ابی، اصلا اون نسخه اینه. وقت اون احادیث در کتاب بهار 420 است، شبیه اربعمعه که مال محمد مسلمه، و ما تقریبا بعد از گشتنه که تالا کردیم که ناقص البته باید بیشتر گشت، حدود 6-7 تا حدیث پیدا کردیم که در هر سه هست، هم محمد مسلم، هم حلبی، هم علی ابن جعفر. میگم این تا حالا کسی چون نگفته
دو تا کتاب یکی میشه، چون کتاب محمد ابن مسلم اربع مسئله با این یکی میشه،
یکی میشه با مسائل یکی میشه، لیکن این رو عرضه و علی صادق، یعنی گفته آقا محمد مسلم از امام باقر گفته، ما میگفتن درسته این مطلب، و بازم موسی بن جعفر فرمودن آقا این مطلب به علی بن جعفر گفته، اون مردوشی نوشته.
خب این چرا بشه دو تا کتاب و کتاب اون میشه در واقع باید نقل؟
خب اسمش مسائل شده به اون نسبت، ولی ازاش شاید نجاشی هم نسبت نداده. نه نجاشی نسبت داده، نه شیخ طوسی. دقت کردی؟ لکن حدیث اربع و حدیثی که ما از محمد از علی بن جعفر داریم، عن صادق عن ابی عن اخی الکاظم، توی نسخ ما عن ابی اخیه، سأل تو اخی، تو اون نسخه داره سأل تو ابی، تو اون نسخه ای که اون نسخه هم به همین عدد 420 است، اما این نسخه ای که ما داریم سأل تو اخی، دو تا نسخه داریم، یه شرح مفصلی چرا در کتاب شناسی که نسیم مدینه اونجا توضیح میدیم، 500 خورده ایه 530 تا سر میبین مال مسائل علی بن جعفر،
مسئله محمد ابن مسلم زیاد در
جعفر، نه کتاب اربع مد مسئله فل حلال و الحرام سوال نجاشی داره، میخوایم بیاریم محمد مسلم بیاریم،
همون دو تا عبارتی که آقای چیز فهمیدم پیدا کردم بخونم، یکیش اینه که توی چیز داره فی کتاب المسائل من روایت الحسین ابن علی یه روایت رو نقل کرده، بعد فهمیده فی جامع الحلبی عن ابی عبدالله،
جامع همین مصنفشه،
مثل هازا سوا، یکی هم تو صفحه 152 این چاپی که حالا من دارم که ارزشی نداره، گفته فی جامع الحلبی عن ابی عبدالله صلوات الله علیه انه قال اذا كنت دخلت في صلاتك فعليك بالتخشع وبالاقبال عليها فان الله عز وجل يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون وفي كتاب الحلبي المعروف بكتاب المسائل فاذا دخلت في صلاتك فعليك بالخشوع والاقبال على صلاتك فان الله يقول الذين هم في صلاتهم خاشعون. تفکر معتصم تفاوت ریز داره با
تفکیک شده عرض کردم، اما نجاشی این کار نکرده، نجاشی در محمد ابن مسلم داره، اگه بیانی شما و آقای مدرسی مدام بحثا هم گفتیم، ایشون میگه احتمال داره این کتاب چون حدیث اربعه ام به محمد ابن مسلم منتهی میشه، لکن ایشون عنایت نفرمودن، حدیث اربعه ام منتهی به دو نفر میشه، به محمد ابن مسلم و به ابو بصیر، نه به یک نفر، ایشون توجه نکرد دیگه. حالا این توجهات و شرحها رو انشاءالله باید جداگانه، و حدیث اربع معنی کتاب نیست، کتاب اسمش آداب امیر المؤمنین هست، نه اصلا یک کتاب دیگریه به اسم حدیث اربع معنی.
طرق شیخ عبدالله بخونیم،
بخونیم طریق همون بکنیم که من دیگه حالا به هم کار خسته شده،
خسته شده
بله بفرمایید.
بر عبدالله ابن علی الحلبی لو کتاب مصنف معبر علیه هست شد اخبرنا بهی مطلع 466 فهرست شیخ طوسی، اخبرنا به شیخ المفید رحمه الله
انا ابی از کلم اخبار ایشون از شیخ مفید فهرستی نبوده، اجازه بوده، چون شیخ مفید کسی بهش فهرست نسبت نداده. بفرم
انا ابی جعفر ابن بابوی،
انا ابی جعفر ابن بابوی مرادش صدوق پسره، چون عرض کردیم مرحوم صدوق پسر دو سفر به بغداد آمده، 353 52 و 55 مشایخ جوان اون وقت بغداد از ایشون حدیث شینه، یکیش ابو قاسم، یکیش همین جناب شیخ مفید، یکی حسین بن عبیدالله، یکی ابن حاشر، اینا از شیخ مفید صدوق نقل میکنن، روشن شد؟ یعنی کیفیت ارتباط صدوق شیخ طوسی به قم از طریق شیخ مفید صدوق، کتاب در کوفه قم بغداد نوشته شده، راه ارتباط اینه از طریق شیخ مفید که بغدادی است از شیخ صدوق. بفرمایید.
انا ابی جعفر ابن بابوی انا ابی و محمد ابن الحسن جمیعا عن
سعد، محمد ابن الحسن که همون صفار ابن الولیده، جمیعا عن صفار
عن سعد ابن
عبدالله، اونجا سعد نداشت، به نظرم باید سعد باشه، این درسته. بفرمایید.
اینجا مدار چیز شد دوباره، انا ابی و محمد ابن الحسن جمیعا عن سعد ابن عبدالله و عبدالله ابن جعفر
همیاری
عن احمد و عبدالله ابن محمد ابن
این درسته و سعد باشه، توی طریق نجاشی نبود، این اون طریق قبلی نبود، این درست.
عن محمد ابن ابی عمر عن حماد الرافعی،
ببینید عین این سندی که کافی الان یعنی ابن ابی امیه هم مولانا حلبی. ولذا ما احتمال میدیم اگر مرحوم کلینی، یعنی اون بحث مصدر اولی، احتمالاً از خود کتاب حلبی مستقیم نقل کرده، احتمالاً از بنادر ابن ابی امیه. روشن شد؟ و این فایدهش انشالله فردا شب عرض کردن شبای بعدی عرض میکنیم. نکته است. بعد طریق دیگر هم بخونن انشالله.
اخبرنا به ابن ابی جید عن ابن الولید عن الصفار عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی.
اینم صدق داره ابن ابی جید، این طریق ابن ابی جید. همون مستقیم از صفار میزنه به احمد که مشکل داره، باید به طریق به نظرم سعد باشه.
بفرم در تعارض فایدهش مشخص میشه،
در تعارض در اختلاف نسخ روشن میشه،
اختلاف نسخ
خیلی خیلی معلوم میشه.
بعد فرنا بهی جماعتون علی تله اکبری،
عرض کردم جماعتونی که مرحوم شیخ طوسی در فهرست میگه سه نفرن، مرحوم مفید و ابن غزائری پدر و ابن الحاشر ابن عبدون، این سه نفر. این سه نفر وقتی میگه جماعتون، این سه تا بزرگوارن.
عن تله اکبری عن ابی عیسی عبید الله ابن محمد ابن فضل هلال الطائی قال حدثنا احمد ابن علی ابن نعمان قال حدثنا سندی ابن محمد البزاز قال.
این سندی ابن محمد ثقه است، ابان ابن محمد بجلی بزازه، لکن از اهل کوفه است. این طریق رو میرسونه به کوفه.
قال حدثنا حماد ابن عثمان زناب عنه.
یعنی معروف شد که نسخه حماد نسخه معروف ابن ابی عامر هم نقل میکنه، کسی هم نقل میکنه. پس بنابراین انصافا وقت چون نکته اساسی این شد، بنای اصحاب این نبود که حتما مثلا کلینی مستقیم از کتاب ابن ابی عامر نقل، نه ممکن بود مستقیم از کتاب حلبی نقل. این مشکل، این ما الان میخوایم تشخیص بدیم با مشکل روبرو هستیم، ولی در اصل مشکلی نبوده. و صلی الله علی محمد.